سند تحول عزیزان من یک ریل گذاری است. این میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفته. خب گفتن ابلاغ کردیم، درستم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست، ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخونه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناست در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 28 به مبانی سند تحول بنیادین آموزش پرورش. با عرض سلام و تحیت و ادب به خدمت فرهیختگان فرهنگی، اندیشمندان، سروران گرامی، درس جدید از موضوع معرفت شناختی تقدیم می شود جهت نقد و نظر عارفانه و عالمانه و مهربانه یعنی شما عزیزان. در این درس وارد مبنای سوم می شویم که معرفت شناختی است. آیه‌ای که در این درس تقدیم می کنیم عبارت است از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. 32 انعام، که در این آیه شریفه برخلاف آیه مبارکه سوره عنکبوت لعب مقدم بر لهو شده، که این دنیا عبارت است از لعب و لهو و جهان آخرت بهتر است برای کسانی که تقوا می‌ورزند. آیا فکر نمی‌کنید؟ آیا عقل به کار نمی‌اندازید؟ این آیه شریفه می‌فرماید که آموزش پرورش نیاز به تحول دارد و تشریح آن در صفحه 82 تا 83 از بند 1-3-6 رو تقدیم خواهیم کرد. در این بخش معرفت شناختی سند تحول از صفحه 77 تا 86-9 صفحه با 8 ویژگی معرفت شناختی رو بیان میکنه و تشریح مینماید. در حال حاضر ما در این 9 صفحه با آیاتی از قرآن، روایات و منابع اسلامی و انسانی مرتبط هستیم. اگر آیه شریفه می فرماید افلا تعقلون، آیا ابزارهای عقل، ابزارهایی که ما را به مقام عقلانی میرسانن هم در اختیار قرار دارد یا ندارد؟ قطعا وقتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید افلا تعقلون، ابزارهایی که انسان رو عاقل میکنن و به مقام عقلانی میرسانن قبلا اعطا شده، و الا حکیمانه نیست که افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید سوال بشود، آن هم سوالی که توبیخی باشد. در این درس ما توی 8 ویژگی عرض می‌کنیم. در هستی شناختی مکتب تفکیک در آموزش پرورش رو عرض کردیم بطلان دارد. مکتب تفکیک می‌گوید کلاس دینی قرآن منفک از کلاس فیزیک و شیمی ریاضی و علوم هستش. عرض کردیم این مکتب سبب می شود که ابزارهای شناختی که دانش آموز ما دارد محدود بشود، و محدود که شد قطعا ضرر و زیانی که نصب می شود همین است که امروز مشاهده می کنیم. ما برای اینکه حدود و سقور شناخت آدمی رو مشخص کنیم، به مربیمون، به معلممون، به متربیمون عرض کنیم انسان سقف شناختش اینجاست، کف شناختش این است که بیان شد. چه کسی میتواند بگوید آقا من قدرت اینو دارم که سقف و کف شناخت انسان رو بیان میکنم؟ الان در مدارس ما، در آموزشگاه، در دانشگاه ما اگر عرض کنیم آقا شناخت شما سقفش محدود است، به اونجا نمیرسد، آیا میتوانیم این رو به عنوان یه امتیاز، یه شاخص، یه دونه فرمت تهیه کنیم، بگیم آقایان عزیز، معلمان گرامی، دانش آموزان، والدین بدانن که شناخت محدودش اینجاست. اگر قرار بدهند که این شناخت توسعه پیدا کند، باید این بسته رو در اختیار داشته باشه. راهکار بند 1-3-6 میفرماید آدمی منابع و ابزار شناخت متعددی در اختیار دارد که مکمل یکدیگرند. اینجا مکمل یکدیگرند یعنی مکتب تفکیک باطل است، چرا که ابزارهای شناخت همدیگر رو تکمیل میکنند. برای چی؟ برای شناخت منسجم و جامع. ما در آموزش پرورشی که مکتب تفکیک حاکم هست و سالار هست، انسجام و جامعیت و مکمل بودن رو مشاهده نمی کنیم در بحث ابزارها و منابع شناخت. و خب واقعیت جهان و حقایقی که ما در اختیار داریم و اطراف خود مشاهده می کنیم، میخوام از اونها بهره برداری کنیم که گونه می توانیم از آسمان و بالای سرزمین و زیر پا، از درون خودم، بیرون خودم، روابطی که داریم ما بهره برداری کنیم، در صورتی که منابع و ابزار شناخت ما منفکن، از همدیگه تفکیک شدن، کسی نیست اینا رو به هم اتصال بده. ما میخوایم از اونو منفعتی ببریم، نیازهامون رو برطرف کنیم، جهلونو برطرف کنیم، ضعف و نقصی که در خود مشاهده میکنیم برطرف کنیم. خب بهره گرفتن از اینها بدون مکتب توحید، بدون مکتبی که همه اینها رو متفق و متحد کند، ما نمیتوانیم قائل شویم. ما بگیم آقا حالا ما حواس پنجگانه دانش آموزان رو تأمین میکنیم، عقل و وحی و شهودم به نفع حواس پنجگانه دانش آموزان، دانش آموزان آرام باشن، خوشحال باشن، شاد باشن، و برای این کار میاییم عقل رو به نفع حواس مصادره میکنیم، یا وحی و الهام رو، یا کشف و شهود. در این بخش از سند تحول، بخش معرفت شناختی میفرماید این کار امکان پذیر نیست. دانش آموز ما، مربی ما، متربی ما مباحثی رو با حواس پنجگانه درک و دریافت میکنه، حواس پنجگانه جزئی نگره، بعد از اون نوبت میشه به مباحث عقلیش، عقل دانش آموز ما، متربی ما، مربی ما کلی نگره، با کلیات سر کار داره. بخشی داره در زندگی یه دانش آموزی به نام شهود و مکاشفه هایی که حالا شاید ما دانش آموزمون رو اهل شهود و مکاشفه یا مربی معلمانمون رو با اون صورت با حال بررسی نکرده باشیم که ببینیم آها این معرفت در اختیارشون هست یا نیست، که در اینجا مباحث بسیار وجود دارد. نکته سوم این است که چه کسی میتواند بین حواس و عقل و کشف و شهودی که وجود دارد، که حالا امروز به عنوان اینکه یافته ها مروج دانیات یا بعضی از افراد به واسطه تجربه به اون اعتقاد دارن، چه کسی میتواند اتحاد بر اینها برقرار کنه؟ در آموزش پرورشی که وحی و الهام در قالب یک کتاب ساده ابتدایی با ادبیات جانانی تحت عنوان کتاب قرآنی یا دینی تدریس میشود، آیا ما میتوانیم بگوییم که شناخت دانش آموزان ما، مربیان و متربیان ما و کسانی که صادرات از مدارس ما به جامعه می شوند، اینها شناختاشون قابلیت این که دانش آموزان رو به سطح انسان متمدن، پیشرفته مرتبط با ملائکه قرار بدهد هست یا نیست. نکته آخر این که دانش آموز ما وقتی که با حواس پنجگانه زندگی میکنه، وقتی که با عقل کلی نگرش و محدودش زندگی رو میگذراند، در 12 سال طلایی و بهترین بهار عمرش رو در آموزش پرورش میگذراند، ولی شناخت او اجازه نمیدهد که ملائکه رو بشناسد، غیب شناختی داشته باشد، آخرت رو بتواند تصویر کند و تحلیل کند. آیا واقعا با این سطح شناخت ما میتوانیم دانش آموزی در سطح تراز ارزش های انقلاب اسلامی و آموزهای قرآنی تربیت کنیم؟ در نتیجه در این درس اثبات شد که بند 1-3-6 تفکیک مکتب تفکیک در آموزش پرورش رو باطل میداند و همین دلیل ما باید آموزش پرورش رو متحول کنیم و از مکتب توحید برخوردار کنیم. مکتب توحید این است که باید تمام یافته‌ها و مباحث شناختی در آموزشگاه ها توسط وحی و الهامی که به قلب مبارک پیامبر اعظم آمده شاخص گذاری شود، تا اینکه ما شاخص مفقود در آموزش پرورش نداشته باشیم ان شاء الله.